خوشبختانه نوحه ها مکتوب هستش. موضوع سینه به سینه نقل کردن اینها دو نوع هستش. اکثرا شعرا انتقال دادن به شاعر یک نوحه. من عرض کنم که نوحه ها همه شاعراشون مشخص است. نوح سراشون همه مشخص است، اسم دارن و اون آموزش داده به میاندار، به نوح سرای بعدی، به مدا. به این شکل سنتی روایی اینها انتقال پیدا کردن و نسل به نسل گشتن. معمولا نوهای دستگاهی تا چند دهه گذشته خیلی تو فضاهای بسته ای خونده میشد، یعنی انگار که مثلا یک هیئت‌های فقط خاصی انجام میدادن، ولی بعد از ثبت یه ذره حس کردیم که عمومی‌تر شد و علاقه به دونستنش، به در واقع یادگیریش هم زیاد شد. این در خصوص صرفا این پرونده هست که من به عینه دیدم سوالاتی که میشد، مراجعاتی که میشد و اینکه فرزن از یه هیئتی می اومدن گفتن که آقا ما هم داریم همچین چیزی، این رو هم ثبت کنید یا این رو هم تو گزارش خودتون بیارید.
کتاب هفته این برنامه اثری است در پیوند با یکی از مفاخر فرهنگی و البته علم و دانش در کشور عزیزمون ایران، جناب مهندس علی قلی بیانی. کتاب هفته، کاری از رادیو فرهنگ. دانشمند آبشناس و صدشناس آشنای با فلسفه و ادیان، مهندس علی قلی بیانی از چهره‌های تابان علم و از خادمان راستین این کشور به شمار می‌آید. او که نام خود را از علی قلی میرزا اعتمادالسلطنه، پسر فتحعلی شاه جد مادری، و نام خانوادگی خود را از حاج میرزا یوسف بیان الممالک جد پدری خود گرفته. مهندس علی قلی بیانی در شناختنامه خود اینگونه می‌نویسد: من در 15 بهمن 1291 شمسی متولد شدم. تحصیلات متوسطه را در تهران در مدرسه ثروت تمام کردم. سپس در مسابقه اعزام محصل به اروپا که هر سال انجام می شد شرکت کردم و توفیق یافتم. لذا جهت تحصیل مهندسی هیدرولیک یا مکانیک مایعات 6 سال در فرانسه بودم و پس از بازگشت به ایران چند سال تدریس هیدرولیک در هنرسرای عالی به عهده من بود. در سال 1324 شمسی از طرف شورای فرهنگی بریتانیا به عنوان پژوهشگر به لندن رفتم و مشغول پژوهش شدم و در اواخر سال 1325 شمسی به تهران بازگشتم و دوباره به تدریس و کارهای آب شهر تهران پرداختم. در سال 1317 یک سال در اداره آبیاری از سازمانهای تابع اداره کل فلاحت و 2 سال در خدمت وظیفه در زمان رضا شاه را گذراندم. پس از اتمام خدمت وظیفه و بازگشت به خدمات کشوری به عنوان معاون فنی در اداره آب شهرداری تهران مشغول به کار شدم و این گونه سعی کردم در مسیر خدمتگزاری به میهنم گام بردارم. از کتاب خدمات علمی و فرهنگی مهندس علی قلی بیانی.
از این دنیا که زندونه کسی چیزی نمیدونه، مگیر از من دلاغونه هوا ابری نمیمونه، مگیر از من دلاغونه هوا ابری نمیمونه. دل من ای دل رسوا، دل دیوونه تنها، اسیر آرزو تا کی دیگه، تا کی غم دنیا مگیر از من دلاغونه هوا ابری نمیمونه. توی زمستونه دیگه سرد، خدایا گرفتار پریشونه پر درد، خدایا مگیر از من دلا هوا ابری نمیمونه. چپور درد چپور خونه، چه گویم از غم عشقش که این درد بی‌درمونه.
در این بخش از برنامه هنرنامه به اتفاق میخواییم روایتی فرهنگی بشنویم از علی احسان پادگان، همکار خوب برنامه و البته کارشناس هنری.
محسن وزیر مقدم در 5 خرداد 1303 در تهران به دنیا آمد. او دوره دبستان را از 5 سالگی آغاز کرد، اما قبلا نزد پدرش با خواندن و نوشتن آشنا شده بود. در دوره دبستان به درس جغرافیا و ترسیم نقشه‌های جغرافی بسیار علاقه داشت. رنگ کردن نقشه کشورهای گوناگون، آن هم با رنگ‌های تند قرمز، زرد، سبز و آبی، نخستین تماس او با رنگ‌آمیزی بود. این هنرمند به موسیقی نیز علاقه داشت و زمانی که در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل می‌کرد، 2 سال به تمرین نوازندگی ویولن پرداخت. پدر بزرگ و پدر او ارتشی و از افسران زمان قاجار و پهلوی بودند. ایام کودکی و نوجوانی وی در محیطی مرفه سپری می‌شد. پدرش نمایشنامه می نوشت و اجرا می کرد. گاهی نیز شعر می گفت. به واسطه شغل پدر که نظامی بود، از سن 4 سالگی به اتفاق خانواده در شهرهای بهبهان، اهواز، مریوان و رضائیه زندگی می کرد. قبل از رفتن به مدرسه خواندن و نوشتن را فرا می گیرد و وقتی هم که وارد مدرسه می شود، بیان که چندان زحمتی به خود بدهد، از شاگردان ممتاز می شود. محسن وزیری مقدم حافظه بسیار قوی و حضور ذهنی عالی داشت. سال 1314 به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد، اما به زودی شهر تهران را به سوی ارومیه ترک کرد و در سن 16 سالگی در همین شهر برای اولین بار در زمینه نقاشی رنگ روغن دست به تجربه زد. وزیری مقدم مصمم بود تا به هر طریقی که شده تحصیلات عالی داشته باشد. بر حسب اتفاق با یکی از دوستانش برخورد میکند و او توصیه میکند که در دانشکده هنرهای زیبا برای رشته نقاشی ثبت نام کند. به هر تقدیر وی در سال 1322 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته میشود. وزیر مقدم دوره دانشکده را در شرایط نامساعد مالی و با پشتکار زیاد گذراند. او چندی هم در تماشاخانه تهران دکورهای صحنه را نقاشی می‌کرد. این پیشگام هنر نوگرای ایران تحت نظر استادانی مانند علی محمد حیدریان و مادام امینفر هنر نقاشی را فرا گرفت. در سال‌های 1328 تا 1332 مصادف با آغاز جنبش نوگرایی در نقاشی ایران است و وزیری مقدم نیز مانند بسیاری از همنسلان خود تحت تأثیر امپرسیونیست ها و ونگوگ قرار می گیرد. او منظری تک چهره صحنه های زندگی مردم را نقاشی می کند و می کوشد مضامین سنتی را به قالبی نو درآورد. مجموعی از این نقاشی ها در سال 1331 در انجمن ایران و آمریکا به عنوان اولین نمایشگاه انفرادیش به نمایش درآمد. وزیری مقدم در مرداد ماه 1334 راهی ایتالیا شد و در آکادمی هنرهای زیبای روم مشغول فرا گرفتن چیزهای تازه‌ای شد که پنجری به چشم‌اندازی روشن‌تر و گسترده‌تر را برایش گشود. اولین سالهای حضورش در ایتالیا مقارن بود با اوجگیری جنبشی جدید در عرصه هنر انتزاعی که با عناوین مترادف با تشیسم، هنر بی فرم و هنر دیگر شناخته می شود. محسن وزیری مقدم در 29 دو سالانه جهانی ونیز در سال 1337 با اثری به نام شهر ایرانی شرکت کرد و همچنین نمایشگاه های بسیاری از آثارش در شهرهای اروپا و ایران برگزار شدند. او از سال 1343 تا 1355 در دانشکده هنرهای تزئینی، دانشگاه هنر فعلی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به آموزش هنر اشتغال داشت. وزیری مقدم را به سبب از میان بردن شیوه های آموزشی کهنه در هنر آموزی و حذف شیوه کمال الملکی در دانشکده هنرهای زیبا نیز از پیشگامان هنر مدرن ایران می نامند. وی به آموزش دروسی همچون طراحی، نقاشی و چاپ دستی پرداخت و نخستین بار در سال 1350 کلاس پایه و اصول طراحی را در دانشکده هنرهای زیبا بر عهده داشت. از مشهورترین شاگردان وزیری مقدم می توان به اصغر محمدی، غلام حسین نامی و محمد ابراهیم جعفری اشاره کرد و از سال 1348 تا 1355 ریاست دانشکده هنرهای زیبا را نیز بر عهده داشت و با بهره‌گیری از نقش برجسته های فلزی اقدام به ساختن مجسمه های چوبی کرد. کتاب های شیوه طراحی، راهنمای نقاشی و طراحی از جمله تألیفات این هنرمند هستند. در آثار وزیری مقدم وجه تجربه ورزی و مطالعه گری بسیار مهم است و از پیشگامان هنر انتزاعی در ایران است که با آموزش ها و نوشته هایش نقش مهمی در معرفی هنر مدرنیسم داشت. کتاب شیوه های طراحی او از اوایل دهه 70 جز منابع مهم آموزش طراحی در ایران بود. خطوط ریتمیک تک فام، کنار گذاشتن ابزارهای متداول نقاشی، استفاده از ماده های غیر متعارف در نقاشی و علاقه او به حرکت عناصر محوری و پرتکراری هستند که در قالب کیفیتی تجربه ورزانه در آثارش برجسته می شوند. حتی طبیعت بیژانها و مناظر سالهای آغازین و خودنگارهای وزیری مقدم آمدانه این خصلت تجربه ورزی را در خود دارد. در سالهای پیش از انقلاب و با توجه به تحول اجتماعی و مدنی دهه 40 و 50 جریان شاگردان کمال الملک به تدریج به حاشیه رانده شد و گرچه جریان نوگرایی با نگاهی هویتی و بازگشت به سنت دست بالا را داشت، ولی جریان مدرنیسم و هنر انتزاعی نیز بسیار مورد توجه بود و اکثر برگزیدگان دو سالانه‌های پیش از انقلاب هنرمندان انتزاعی بودند و وقتی از نسل طلایی هنرمندان دهه 40 و 50 حرف می‌زنیم، وزیری مقدم از مهمترین آن نسل است و در واقع برجسته‌ترین آثار وزیری مقدم نیز به همان دو دهه برمی‌گردد، جایی که وزیری مقدم در تحولی مهم جدای از نقاشی سراغ کلاش‌هایی با ترکیب مقوا، پلاستیک و فلز و مجسمه‌های مفصلی می‌رود. قطعات مجسمه‌ها گاهی غول‌پیکر توسط پیچ و مهره به هم متصل شده بودند تا به قول وزیری درست مانند مفاصل انسان باز و بسته شوند. محسن وزیری مقدم پس از سال‌ها کار و تلاش حرفه‌ای در روز جمعه 16 شهریور 1397 در پی یک دوره بیماری طولانی و به دلیل کهولت سن در 94 سالگی در شهر روم درگذشت. زندگی نامه او به همراه مرور و تحلیلی بر مجموعه ای از آثارش در کتاب پیشگامان هنر نوگرای ایران، محسن وزیری مقدم به کوشش روین پاکباز و یعقوب امدادیان با همکاری توکا ملکی توسط موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی منتشر شده است.
بله، زمان به اون رسیده که غزلی از دیوان خواجه شیراز رو با صدای جناب باقر خلیلی براتون پخش کنیم. خدا رحمت بکنه آقای خلیلی رو. آثاری برای ما به جا گذاشتن که امروز میتونیم از شنیدن اون لذت ببریم. به اتفاق غزلی میشنویم از دیوان خواجه شیراز با صدای جناب باقر خلیلی.
چه لطف بود که ناگاه رشته قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت. به نوک خامه رقم کرده ای سلام مرا، که کار خانه دوران مبا بی رقمت. نگویم از من بی دل به صف کردی یاد، که در حساب خرد نیست صف بر قلمت. مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت، که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت. بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد، که گر سرم برود بر ندارم از قدمت. ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی، که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت. روان تشنه ما را به جرعه ای دریا، چو می دهند زلال خضر ز جام جمت. همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد، که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت.
خانم ها آقایان، به پایان برنامه هنرنامه رسیدیم. خیلی زود برنامه‌مون تموم شد، اما دقایقی که برای شما از فرهنگ و هنر گفتیم باعث افتخار ما بود و بسیار لذت بردیم. گفتن از فرهنگ و هنر هیچگاه خستگی نمیاره، به این دلیل که هر کدوم از ماها وظیفه داریم در مسیر پاسداشت داشته‌های ارزشمند کشورمون قدم برداریم. امیدوارم حواسمون به میراث فرهنگیمون باشه، به داشته‌های ارزشمندی کشورمون باشه و به رسالت خودمون، به رسالت فردیمون در پاسداشت میراث فرهنگی عمل بکنیم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
بعضی وقایع هرچند تلخ مسیر جهان را عوض می کنند.
ما از روایت به حقیقت رسیدیم.
تصمیم با توست، روایتگر باشی یا تماشاچی؟
از موشک ها نمیترم، از این میترسم که شرمنده شهدا بشم.
ملاقات با قدرت و شکوه مندی یک ملت در روایت ها نقطه آی آر.
اینجا همان جایی است که رویاها لباس واقعیت می پوشند. ملاقات با قدرت و شکوه مندی یک ملت در روایت ها نقطه آی آر.
ثبت نام کنید
و روایت خود را با همه جهان به اشتراک بگذارید.
ما غائبیم پشت پرده های ضخیم گناه و امام عصر علیه السلام حاضر است ناظرانه بر اعمال ما.
در رتبه هست ولی عصر علیه السلام امام رو ما غائب میدونیم، در حالی که این معرفت پایین نیست. معرفت های بالاتر اگر آدم پیدا بکنه، که حالا عرض خواهیم کرد چجوری پیدا بکنه، در معرفت های بالاتر میفهمی که بابا من غائب بودم، منم محجوب هستم، حجاب ها منو گرفته. امام در حجاب نیست، امام محجوب نیست. تو اون قضیه علی ابن مهذیار اهوازی شاید شنیدید، وقتی که علی ابن مهذیار میخواست خدمت هست ولی عصر برسه، بعد از مدتی که رفته بود مکه برای دیدن حضرت، تو مسجد الحرام نشسته بود، یه راهنمایی از طرف امام زمان اومده بود که ایشون رو ببره خدمت حضرت. اون راهنما وقتی رسید به علی ابن مهذیار گفت یا اول حسن ما تورید، چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ 20 سال بلند شدی اومدی به عشق امام زمان مکه، بلکه ببینی دنبال چی میگردی؟ علی ابن مهذیار برگشت گفت الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که محجوب از عالم هست، در پرده است، در حجابه. اون راهنما که از طرف حضرت اومده بود گفتش که علی ابن مهذیار امامتون محجوب نیستا، شماها محجوبید، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمالتون شما رو محجوب کرد، امام محجوب نیست.
همه میگن که آقا در پس پرده غیبته، وجود مقدس آقا ماننده که پشت ابر، و همطور که خورشید در پس ابر هست و نورش به زمین میرسه و استفاده میکنند و از اون تاریکی مطلق نجات پیدا میکنند، لذا وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه هم که در پس پرده غیبت هست، ما همه زنده هستیم و حیات داریم و زندگی میکنیم. نه، آقا در پس پرده ابر نیست، ما در پس پرده ابر هستیم، ما در غیبتیم. الله آقا همه جا هست، حاضر و ناظره.
آن از نسل آفتاب احمدی از حال همگان آگاه است، شایسته است که در دائم تذکار دعا خان ظهورش باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی، صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا